بعد ایشون ادامه میده میگن که اون بعد به انتقاد بشود و نسبت به همین بیمارستان مسئولین بیمارستان و ضمن ابراز نارضایتی خود از عدم توجه آنان به بیماران این بیمارستان اظهار داشت. پس از پرداخت 50,000 تومان همون مبلغی که همسرشون پرداخت کرده بودن به پذیرش اورژانس بیمارستان امام دادیم. معمولا در این بیمارستان رسم است غذا پخش میکنن صبحانه نهار و شام. به محض اینکه اسم در فهرست باشد به مریض سیره غذایی میدن، اما به من غذا هم ندادن و فقط به دستور پزشک معالج به من یک سرم وضع کردن. از امکانات پزشکی محروم کردنشون رو و حتی غذا رو هم از اون دریغ داشتن. و واقعا چون که مطالبی که ایشون میگه واقعا دردناکه، آدم حیرت زده میشه که تا چه نقطه این افراد حتی در
یعنی واقعا در این نظام دروغ و جهل و جنون و خون و خرافات شما اوج فضاحت و اوج رذالت رو میتونید ببینید.
دقیقا
این پزشک بیمارستان ها شکنجهگاه اوین و تحریزک و یا گوهردشت کرج نیست ها.
دقیقا از جایی داری صحبت بکنیم که در بیمارستان، جایی که اسمش بیمارستان،
بله قرار بوده بیمارستان باشه، قرار بوده در اینجا بیماران رو شفا بدن.
ایشون در جای دیگه میگه تقاضا دارم اینهایی که این کار را با ما کردن را شناسایی کنن، با حیوانات هم کار را که با ما کردن نمی کنن و در حال حاضر خوب شکایت دارن. لازم من در رابطه با این بیمارستان 1000 تخت خوابی یا موسوم به خمینی در جریان اعتراضات یا قیام مردم ایران فلواقع تعداد زیادی از زخمی شدگان، چون هایی که مورد اصابت گلوله قرار می گرفتن و چون هایی که وحشیانه آماج باتوم های مأمورین وزارت اطلاعات یا
جانیان
سپاه شخصی ها و غیره قرار می گرفتن و به اونجا مراجعه می کردن، رئیس همین بیمارستان با کمک حراست چندین نفر رو از تخت بیمارستان تحویل مأموری وزارت اطلاعات داد. حراست فی الواقع نقشش در همه جا یکی از شعب وزارت اطلاعات هست.
بله.
کسانی که در اورژانس هستن به خصوص موظف بودن زخمی هایی اونجا هستن تمام مشخصاتشون عکسشون حتی به حراست و حراست همونجا پرونده درست میکرد و اون اینها را تحویل وزارت اطلاعات یا بازجوها و یا بسیجیها قرار میداد که در اون زمان خب ما به شکل مختلف این جنایت را افشا کردیم. البته نه تنها در این بیمارستان بود، در بیمارستان های دیگری هم این شیوه ضد بشری و غیر انسانی قرار داشت. بیمارستانی که بیماران زخمی و در آستانه مرگ رو تحویل شکنجه‌گران میده، بیش از این هم انتظاری ازش نیست.
بله دقیقاً. سوال جهاد اقتصادی شما.
جهاد اقتصادی به نظر میاد که مردم ایران یا اقشار ضعیف
کم درآمدی
که حقشون رو ضایع کردند و بر حقوق اینها صرف اون سرکوبگران میشه و اینها حتی از حداقل امکانات پزشکی محرومند که باید گفت که امکان ملی و میبایست در اختیار تک تک آهاد مردم قرار میگیره و به خصوص اونهایی که امکانات فاقد امکانات مالی هستن یا امکان وسع اینو ندارن که بتونن برای وضعیت و شرایط خودشون یا درمان خودشون پولی ندارن که بتونن هزینه کنن.
کاملا. لکن فقط به این دلخوش نباشید که آب و برق را مجانی میکنید.
همچنین موضوعات دیگری که در این راستا بود وضعیت زندانیان سیاسی است که بحث همیشگی ماست. هستیم، باید گفت قهرمانان در زنجیر و وضعیت و شرایطی که برشون حاکمه. بیشتر از زندان گوهردشت هست بندی یا سالونی که به صورت کاملا ایزوله شده قرار دارند. زندانیان همچنان از داشتن ارتباط با خانواده‌شون چه از طریق تلفن یا ملاقات حضوری محروم هستند. زندانیانی که حتی از داشتن ملاقات کابینی هم محرومند، مثل آقای ارژنگ داودی و سایر زندانیان. همچنین از داشتن ارتباط با زندانیان، سایر زندانیان که در زندان گوهردشت کرج هستن ممنوع شده و نصب دستگاه‌های پارازیت که مشکل و موزل اساسی برای سلامتی تک تک این زندانیان هست. و اخیراً یکی از زندانیانی که در اونجا بود، دانشجوی زندانی هود یادرلو، ایشون محکومیت غیرقانونی و غیر انسانیش که 3 سال بود، دقیقاً 3 اردیبهشت ماه به اتمام رسید و پیش از این هم به پدرشون اعلام کرده بودن که مبلغی رو باید به حساب بریزن تا اون 3 اردیبهشت آزاد بشه. پدرشون این کارو کرد و حوالی ساعت 3 بعد از ظهر بود که اون رو از بند خارج کردن به بهانه با این موضوع که ایشون آزاده و داره میره منزل. و همه زندانیان سیاسی فکر میکردن که اون واقعا داره آزاد میشه و میره منزلشون در آغوش خانوادش. از همونجا اون رو به بند 209 منتقل کردن. یکی از بازجوها که تحت نام علوی است و یکی از جنایتکاران پلید و ضد بشری است که در حملات علیه خانواده های زندانیان سیاسی در طی سالیان سال خود فرد نقش فرماندهی رو به عهده داره و برخوردهای وحشیانه و رذیلانه رو علیه زندانیان سیاسی هنگام دستگیری و خانواده هاشون ایجاد میکنه. این فرد اون را همین فردی بود که برای این دانشجوی زندانی پرونده سازی کرده بود، همین فردی بود که اون را به 3 سال محکوم کرده بود، اون را به زندان اوین منتقل میکنه. و از اونجایی که میدونید که مادر و برادر دیگریشون در حال حاضر در بند متادون زنان هستن و بند 350. حدوداً شنبه شب تماس 2 دقیقه‌ای رو میتونه با خانوادهش داشته باشه. معمولا این تماس ها در حضور خود بازجو هست و کنترل شده و اونجا میگه که من در بند 209 هستم و تحت احتمالاً با اینکه من نمیدونم از زندانی که تو زندان بوده دیگه چه چیزی چه بازجویی باید پس بده و درباره چه موضوعاتی صحبت کنه. همون جا بود که گویا بازجو بهش میگه که پدرشون رو هم تهدید کرده بودن که اون رو هم مورد احضار خواهند کرد و مورد بازجویی قرار خواهند داد. پدرشون خب یکی از پزشکان هست، پزشکانی که از فعالین سیاسی و همچنین از زندانیان زمان شاه و زندانیان دهه 60 هست. او همچنان در بند 209 هست. علت این که چرا اونجاست خانواده مطلع نیست، به اونها گفته نمیشه و مراجعاتشون به دادستانی و جاهای دیگه بدون پاسخ بوده. امروز چهارشنبه پدرشون به دادستانی انقلاب میره که پیش عباس جعفری دولت آبادی مدیر دفتر اون فردی به نام افضلیست میگه که ما اطلاع داریم ولی از پاسخ دادن و یا اینکه علت این که چرا فرزندش رو اونجا بردن و چرا در همچنان در بازداشته و علارغم اینکه اون حکم غیر انسانی و ضد بشری رو پنش به کار دادن به پایان رسیده و خودشونم برگه ترخیص رو بین دادن، جواب یا پاسخی به اون اونها داده نمیشه.
بله.
همچنین زندانی دیگری به نام شیرکوه معارفی از هموطنان کرد ما روز پنجشنبه 8 اردیبهشت در اعتراض به وضعیت مبهم و نامشخص خودش اقدام به اعتصاب غذا کرد. آقای این زندانی سیاسی شیرکوه معارفی حدود 3 سال پیش بازداشت شد و به اتهام ساخته شده یا پرونده سازی هایی که به دست دارد علیه هموطنان رو به کار میبره محاربه مورد محاکمه قرار گرفت در دادگاه انقلاب صغیر و او رو به اعدام محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر یا باید گفت تایید نظر مورد تایید قرار گرفت و همچنین در دیوان عالی کشور و قطعا ایشون مانند ده ها زندانی دیگر در انتظار اعدام به سر میبره، حتی که وکلای اون نسبت به این حکم غیر انسانی اعتراض کردن و خب تا به حال پاسخ مشخصی در این رابطه به اونها داده نشده.
بله.
میبینیم که شرایط و وضعیتی که در حال حاضر حاکمه، از این طرف فشارها و تهدیدها و حتی ممانعت از کسانی که حکمشون به اتمام رسیده از آزادی اونها، ولی علارغم تمام این شرایط نه تنها جامعه و مردم ایران مرعوب چنین شرایطی نشدن، بلکه به شکل‌ها و نحوه‌های مختلف اعتراضات و خواست خودشون که خواست آزادی است رو بیان میکنن و قطعا صدای اونها رسا و رساتر خواهد بود و یقینا هم در روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت باید شاهد اعتراضات اونها خواهیم بود. این بود بخشی از رذالت ها اعمال ضد بشری و جنایت هایی که علیه مردم ایران به کار برده میشه و از اون طرف هم استادگی و مقاومت هایی که لاینقطع ادامه داره. خب من ناچاره وقتی که این مقاومت ها هست، ناچاره که به این اعمال ضد بشری و ضد انسانی روی بیاره و قطعا هم پیروزی با مردم ایران هست، چون که حق راه اونا حقه و گفتای اونا حقه و خواستای اونا حقه. پس قطعا این رژیم ولی فقید باید به خواست به اراده مردم تن در دهه هرچه دوتر و هرچه زمان بگذره تبعات بیشتری یا تبعاتش برای تمامی اونهایی که در سرکوب و جنایت مشارکت دارن و حاضر نیستن که تن در دهند دامنگیر اونها خواهد شد.
قطعا اینطور است.
من سپاسگزارم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید تا هم دردها و رنجهای مردم رو به سمع شنوندگانتون برسونید و همین که استادگی و مقاومت هایی که اینها رو فی‌الواقع کلافه کرده و برای اونها باطلاق ایجاد کرده که هر روز ما به انهای مختلف شاهد فرو رفتن هرچی بیشتر این سرکوبگران و جنایتکاران علیه بشریت در ایران هستیم. سپاسگزارم ازتون.
سپاسگزار جناب نقاشکار، خسته نباشید و باز هم به امید روزی هرچه زودتر که سایه سیاه شوم این کرکسان و کفداران از سرزمینمون کنده بشه با تلاش همگان و همه هموطنان در ایرانی آباد و آزاد و مستقل با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و این روزهای پست و پلید و پلشت هم به تاریخ سپرده بشه. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
منم برای شما و شنوندگانتون آرزوی موفقیت بکنم و همگی اونها را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس صادق نقاشکار درباره بیانیه‌های سندیکاها و گروه‌های کارگری در آستانه روز کارگر، احضار برخی از اعضای زندانی سندیکای شرکت واحد به دادگاه، شکنجه‌ها و آزارها، زندانی بودن 3 تن از مدیران سندیکای شرکت واحد، بسته شدن و تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و یا شرکت‌ها و یا مثل شرکت لاستیکسازی البرز که کارگران آن 9 ماه است حقوقشان به تعویق افتاده، اعتراضات کارگران درباره عدم اجازه ایجاد سندیکا و عدم پرداخت حقوق‌های عقب مانده، قصد و هدف کارگران از گرامی داشته این روز با توجه به تمامی تهدیدها و ایجاد محیط رعب و وحشت، نهایت سقوط اخلاق و انسانیت در بیابان انداختن بیماران کم درآمد به بهانه نداشتن پول، تصاویر بیماران بیمارستان دولتی 1000 تخت خوابی موسوم به امام خمینی در بیابانها، گفتگوی یکی از این بیماران با رسانه داخلی و تشریح دردها و پلیدیها، نقش جنایتکارانه رئیس بیمارستان 1000 تخت خوابی موسوم به بیمارستان امام خمینی و به همراهی حراست بیمارستان در تحویل بیماران مبارز زخمی به نیروهای امنیتی، وضعیت زندانیان سیاسی یا قهرمانان در زنجیر و شرایطی که بر آنان تحمیل می شود، ممنوعیت ارتباطات حتی ارتباط زندانیان با یکدیگر، احکام اعدام ها و عدم پاسخ به وکلا در این باره توجه می فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.